ساعت 21 به وقت ایران، شما شنونده رادیو فردا هستید. وزیر دادگستری میگوید دولت مسئول توزیع برنج وارداتی می شود. اعاده دادرسی ماشاءالله کرمی پدر دادخواه بار دیگر رد شد. و اطلاعات سیستان و بلوچستان از انهدام یک تیم تروریستی خبر داد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا، من رویا ملکی میزبان شما هستم در 10 دقیقه پیش رو. امین حسین رحیمی وزیر دادگستری اعلام کرد برای جلوگیری از کمبود و نوسانات قیمت برنج وارداتی در کشور، دولت مسئولیت توزیع این کالا را بر عهده خواهد گرفت. به گزارش رسانه‌های ایران، وزیر دادگستری میگوید برنج وارداتی به رغم دریافت ارز ترجیحی با قیمت مناسب و به صورت شفاف به دست مردم نمی‌رسد که به زودی دولت در خصوص آن تصمیم گیری خواهد کرد. به گفته امین حسین رحیمی، ضعف در حلقه توزیع و غفلت از نظارت باعث بروز تخلفات گسترده‌ای در سطح کشور شده است. به صورت جهاد کشاورزی چهارشنبه 29 مرداد ماه توزیع برنج وارداتی را فقط از طریق سامانه بازارگاه آغاز کرد، اقدامی که با هدف شفاف سازی فرایند واردات و مصرف این کالای اساسی انجام می شود. با این حال برخی از کارشناسان هشدار دادند مشکلات فنی این سامانه مانند تأخیر در عرضه یا محدودیت های کاربری و چالش های آماری می تواند بر موفقیت این طرح تأثیر بگذارد. شهلا عروجی، یکی از وکلای ماشاءالله کرمی پدر محمد مهدی کرمی، از معترضان اعدام شده میگوید درخواست اعاده دادرسی موکلش برای دومین بار رد شده است. او با ابراز بی‌اطلاعی از دلیل رد این درخواست به وبسایت امتداد گفت این رأی به وکلا ابلاغ نشده و اجازه رویت آن داده نمی‌شود. به گفته این وکیل، ماشاءالله کرمی در دو پرونده جداگانه در دادگاه انقلاب و دادگاه نظرآباد مجموعاً به بیش از 5 سال زندان محکوم شده است. شهلا عروجی افسود دادستانی با آزادی مشروط موکلش ماشاءالله کرمی موافقت کرده بود، اما شعبه 12 دادگاه تجدید نظر البرز این درخواست را نپذیرفت. این وکیل تأکید کرد وکلا همچنان پیگیر اعاده دادرسی و آزادی مشروط آقای کرمی خواهند بود. ماشاءالله کرمی 31 مرداد ماه سال 1402 در پی یورش مأموران حکومتی به خانه اش بازداشت و به زندان مرکزی کرج منتقل شد. اداره کل اطلاعات استان سیستان و بلوچستان روز شنبه از انهدام یک تیم مسلح که تروریستی نامید خبر داد. بر اساس این گزارش، هدف این گروه مسلح حمله به یکی از مراکز حیاتی در منطقه شرق کشور بوده است. اداره اطلاعات سیستان و بلوچستان میگوید 7 عامل این تیم غیر ایرانی و مسلح به انواع سلاح‌های جنگی بودند و با الگوهای آموزشی و عملیاتی مرتبط با سازمان موساد آماده انجام این حمله شده بودند. در جریان این عملیات 6 تن از این افراد کشته و 2 تن بازداشت شدند. همچنین 2 تن از نیروهای اداره کل اطلاعات و 1 مأمور فراجا مجروح شدند. جزئیات بیشتر از این عملیات و نام مرکز حیاتی مورد نظر اعلام نشده است. همچنین روز جمعه در جریان حمله مسلحانه به 2 گشت انتظامی در ایرانشهر 5 مأمور پلیس کشته شدند. گروه جیش العدل که از سوی ایران و آمریکا به عنوان گروهی تروریستی شناخته می شود، مسئولیت حمله به این 2 خودروی گشت انتظامی را بر عهده گرفت. به گفته منابع بیمارستانی در غزه، در حملات روز شنبه اسرائیل به باریکه دست کم 25 تن کشته شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، بیشتر قربانیان شامل فلسطینیانی بودند که در چادرها پناه گرفته یا در جستجوی کمک‌های غذایی بودند. همزمان نهاد جهانی امنیت غذایی که زیر نظر سازمان ملل فعالیت می‌کند، در گزارشی اعلام کرد نزدیک به 500,000 تن در غزه با گرسنگی فاجعه‌بار روبرو شدند که آنها را در معرض خطر مرگ قرار می‌دهد. این نخستین بار است که نهاد جهانی امنیت غذایی قحطی در یک منطقه خاورمیانه را تایید کرده است. با این حال، اسرائیل این گزارش را دروغ خوانده و ارتش این کشور همچنان در حال آماده سازی برای حمله به شهر غزه است. عفو بین‌الملل روز جمعه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از مقامات جمهوری اسلامی خواست فوراً به تخریب و هتک حرمت گورهای قربانیان اعدام‌های دست جمعی پس از انقلاب 57 و دهه 60 پایان دهند. این هشدار پس از آن صادر شد که شهرداری تهران قطعه 41 بهشت زهرا، محل دفن اعدامیان سیاسی را تخریب و بخشی از آن را به پارکینگ تبدیل کرد. این سازمان هشدار داد نابود کردن شواهد تاریخی و تغییر کاربری این قطعه نمونه دیگر از مسئولیت سیستماتیک از مجازات برای جنایت‌های علیه بشریت است. عفو بین‌الملل تأکید کرد مقامات باید از تشدید درد و رنج خانواده‌ها دست بردارند و حق آنان در دفن عزیزانشان با احترام و کرامت را رعایت کنند. و دولت هند اعلام کرد به طور موقت ارسال وسایل پستی به ایالات متحده متوقف میکند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هند روز شنبه دلیل این اقدام را سردرگمی ناشی از تعرفه‌هایی دانست که توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعمال شده است. اداره پست هند اعلام کرد از روز دوشنبه سوم شهریور ماه ثبت انواع محصولات پستی به مقصد ایالات متحده به طور موقت متوقف خواهد شد. اما در شرایطی که استانداردهای جهانی سهم مسکن را در هزینه‌های خانوار حدود 18-20% اعلام کرده، بازرسان مجمع عالی نمایندگان کارگران اعلام کردند که در ایران 85% درآمد کارگران صرف اجاره خانه میشه. این وضعیت بحرانی معیشت کارگران رو به مرز فروپاشی رسونده. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
سامانه حمایت در اطلاعیه‌ای به برخی خانوارها که یارانه‌شان قطع شده اعلام کرده است، بر اساس بررسی شاخص‌های بانکی، درآمدی و دارایی، سرانه ماهانه آنها پس از کسر اجاره مسکن بیش از 10 میلیون تومان برآورد شده و بنابراین این خانوارها دیگر مشمول دریافت یارانه نقدی نخواهند بود. به دنبال این تصمیم، حذف یارانه حدود 3 میلیون نفر از دهک دهم درآمدی آغاز و وارد فاز اجرا شده. قرار است در روزهای آینده ابعاد بیشتری از این طرح و نحوه رسیدگی به اعتراضات روشن شود. بر اساس قانون بودجه، دولت موظف است دهک‌های پردرآمد را شناسایی و از دریافت یارانه کنار بگذارد. آزمون‌های وسع مالی نیز به طور ماهانه برگزار می‌شود و افراد دهک دهم به صورت خودکار از لیست یارانه بگیران خارج می‌شوند. روز شنبه پیامکی به برخی خانوارها ارسال شد که حاکی از حذف یارانه آنهاست. در این پیامک آمده بر اساس مصوبه مجلس و بررسی شاخص‌های بانکی درآمدی و دارایی، سرآمد درآمد ماهانه شما پس از کسر هزینه اجاره بیش از 10 میلیون تومان برآورد شده است. دریافت چنین پیامکی به این معناست که یارانه نقدی این افراد قطع شده است. در همین راستا حسن نوروزی، رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه ها، نیز اعلام کرد پایگاه اطلاعاتی خانوارها همچنان ناقص است و اختلاف با سازمان ثبت احوال روند شناسایی دهک‌ها را طولانی کرده است. او گفت بررسی اطلاعات تا کنون در 18 استان به پایان رسیده و حذف 3 دهک بالای جامعه معادل حدود 18 میلیون نفر احتمالاً تا پایان امسال تکمیل خواهد شد. به گفته او، منابع مالی طرح کالابرگ الکترونیکی نیز از محل همین حذف‌ها تأمین می‌شود و خانوارهای معترض می‌توانند از طریق سامانه حمایت و درگاه سازمان هدفمندی یارانه‌ها درخواست بررسی ثبت کنند. این اظهارات در حالی است که پیشتر وزیر رفاه وعده داده بود حذف 3 دهک تا پایان شهریور نهایی می‌شود، اما اختلاف فنی در داده‌ها و ناهماهنگی دستگاه‌ها باعث تعویق زمان‌بندی شد. کارشناسان معتقدند نظام فعلی یارانه نقدی ناکارآمد است و پیشنهاد می‌کنند به جای آن یک نظام تأمین اجتماعی گسترده و هدفمند ایجاد شود تا کمک‌ها فقط به کسانی برسد که واقعاً نیاز دارند. نظامی که پرداخت‌ها را مشروط و هدفمند کرده و به جای توزیع گسترده و غیر عادلانه منابع، دهک‌های ضعیف را تقویت کند. در کنار این، انتقادها به یارانه‌های پنهان انرژی نیز ادامه دارد. یارانه‌ای که به مراتب سنگین‌تر از یارانه نقدی است و بخش بزرگی از بودجه کشور را می‌بلعد، در حالی که بخش قابل توجهی از آن به پردرآمدها می‌رسد. یارانه نقدی از سال 1389 در قالب طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و همزمان با حذف یارانه‌های غیر مستقیم انرژی آغاز شد. پس از مدتی بحث دهک‌های درآمدی مطرح شد و از سال 1392 در دولت حسن روحانی شناسایی دارایی‌ها مبنای حذف بخشی از یارانه بگیران قرار گرفت. اما کارشناسان هشدار می‌دهند اجرای حذف گسترده یارانه‌ها با وجود تورم و گرانی شدید فعلی فشار سنگینی بر اقشار کم درآمد وارد خواهد کرد و می‌تواند به گسترش فقر و نارضایتی اجتماعی منجر شود.
در گزارش نسرین افشار شنیدید که 85% درآمد کارگران صرف اجاره مسکن می شود. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جا جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.